أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤين. القول في السعي. المسألة الأولى: يجب بعد ركعتي الطواف السعي بين الصفا والمروة. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان. امیدوارم انشاءالله در ظل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، روز به روز بر اوج و عظمت و وقار همه شماها افزوده بشه و بتونید به عنوان نماینده های بسیار خوبی برای مبلغان مکتب دین، سایه مکتب پویای تشیع رو در تمام عالم بگسترانید. بحثمون در رابطه با وجوب سعی بعد از طواف و نماز طواف بود، منتها با اجازتون مقداری پیرامون خود صفا و مروه، مسعا و اون منطقه مزاحمت ایجاد کردیم و حرف زدیم و وقتی رسیدیم به بررسی این حکم که آیا سعی واجبه یا نه، اقوال فقهای مختلف رو عرض کردیم که بعضی ها قائل به وجوب شدند، بعضا در بعضی از مذاهب گفتند واجب نیست بلکه مستحبه، و نهایتا رفتیم در محضر این آیه شریف از آیات سوره مبارکه بقره که خداوند در آیه 158 به این مطلب اشاره فرموده و فرموده است که ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. اونهایی که قائل به استحباب و سنت بودن سعی کرده بودند، از این لا جناح علیه ان یطوف بهما استفاده کردند، گفتند چون آیه در صدد نفی حرج از طواف بین صفا و مروه است که از او به سعی تعبیر می کنیم و رفع حرج دلیل بر عدم وجوبه، پس معلوم میشه این سعی مستحب. اما اون چرا که در این جلسه میخوام خدمت عزیزان عرض بکنم، اول بریم سراغ این آیه شریفه و ببینیم آیا میتوان از این آیه در استنباط حکم شرعی سعی بین صفا و مروه در حج و عمره وجوب رو استفاده کرد یا نه. برای اینکه حضرات معصومین علیهم السلام این آیه رو با بیان سبب نزولش تفسیر کردند و وقتی دقت بشه متوجه میشیم که در واقع در رابطه با سبب نزول این آیه شریفه دو وجه از معصومین نقل شده. البته مطالب در اینجا پراکندگی خاص خودش رو داره و عمده مطلب رو من از تفسیر گرانسنگ مجمع البیان که مرحوم تبرسی زحمت تألیف و تصنیف اون رو کشیده است و از منابع مادر در بحث تفسیر مخصوصا در شأن و نزول ها به کار میره و شمرده میشه استفاده کرده. اولین وجه که از امام صادق علیه السلام نقل شده اینه که در زمان جاهلیت دو تا بت بر روی این دو کوه یعنی صفا و مروه گذاشته شده بود. بتی به نام اوساف که شکل و هیبت مرد رو داشت بر روی کوه صفا بود و بت دیگری به نام نائله که شکل و هیبت زن رو داشت بر روی کوه مروه قرار داده شده بود و مشتکان در هنگامی که اعمال را انجام می دادند و به سعی بین صفا و مروه می رسیدند، در حال سعی وقتی به صفا می رسیدند، به کوه صفا می رسیدند، به سراغ بت اوساف می رفتند و اون رو لمس و مسح می کردند و وقتی به مروه می رسیدند، به کنار بت نائله می رفتند و اون رو مسح می کردند. چون این رسم در انجام سعی در جاهلیت وجود داشت و دیگران خیال می کردند که اصلا انجام سعی حرکت در بین این دو بت و رسیدن و لمس کردن این دو بته، لذا وقتی مسلمانان که همراه پیامبر در عمره قضا در سال 7 هجری قرار شد بیان و عمره را انجام بدند، به تلافی سال قبلش که مشرکین راه رو بسته بودند و بر اساس پیمان بسته شده بین مشرکین و پیامبر از حدیبیه برگشتند و سال بعد قرار شد بیان و عمره را انجام بدند، سه روز قرار بود مکه رو مشرکین تخلیه کنند و در اختیار مسلمان ها بگذارند تا اونها بتونند عبادت کنند در مکه. در انجام عمره قضا وقتی به بخش انجام سعی بین صفا و مروه می رسیدند، بعضی از اصحاب از انجام سعی به جهت اینکه این دو کوه رو محل قرار گرفتن اون دو بت می دونستند اجتناب می کردند. فلذا برای کوبیدن این توهم که بابا انجام سعی به خاطر اوساف و نائله نیست، بلکه خود کوه صفا و خود کوه مروه از علامتهای عبادت پروردگار و از شعائر الهی‌اند، آیه نازل شد لذا منظور از این لا جناح علیه ایت طوف بهما که ظاهراً داره رفع جناح میکنه در این آیه، این رفع جناح به انجام سعی بین دو کوه با وجود اون دو بت برمیگرده. یعنی حتی اگر اون دو بت هم بر روی کوه صفا و مروه بودند، لا جناح علیهما ان یطوف بهما، فلا جناح علیه ان یطوف بهما. نه اینکه بخواد حکم خود سعی رو با قطع نظر از استقرار دو بت روی کوه صفا و مروه بیان کنه، نه، از این نظر در مقام بیان نیست، حکم خود سعی رو از جای دیگه باید استفاده کرد. این یک وجه که امام صادق علیه السلام در رابطه با نزول آیه شریفه بیان کردن. وجه دیگری که اون هم باز از امام صادق علیه السلام نقل شده اینه که در اون سه روزی که مکه برای انجام اعمال عمره قضا در اختیار مسلمان ها قرار داده شده بود و مسلمانان مشغول انجام اعمال بودند، شرط شده بود که این دوتا بت رو بردارند. وقتی مهلت تمام شد، پس از پایان مهلت، در حالی که هنوز بعضی از مسلمان ها مشغول اعمال بودند و اعمال انجام می دادند، مشرکین بت ها رو به جای خود برگردوندند. اینجا بود که انجام سعی بین صفا و مروه با وجود بت اصاف بر روی کوه صفا و بت نائله بر روی کوه مروه، برای برخی از اصحاب گران آمد و بعضی ها گفتند اصلا دیگه سعی نمی کنند. وقتی این جریان به اطلاع پیامبر مکرم اسلام رسید که یا رسول الله، فلانی هنوز سعی نکرده و چون بت‌ها به جای خود برگردونده شده او حاضر نیست این عمل را انجام بده و تو ذهنش هست که این عمل تأیید بت‌ها حساب میشه، اینجا بود که آیه نازل شد: بس فلا جناح علیه ان یطوف بهما با قبل و بعدش، جهت نزولش امتناع بعضی از اصحاب بر انجام سعی به خاطر این بود که در موعدی که او میخواست سعی بکنه بت‌ها دوباره به سر جاشون برگردونده شده بودند. بازم معلومه مراد از این لا جناح علیه ان یطوف بهما اینه که با وجود قرار گرفتن بت‌ها بر روی کوه صفا و مروه، لا جناح، فلذا اصحاب با وجود این که بت‌ها در جای خودشون یعنی در روی کوه صفا اصاف و در روی کوه مروه نائله نصب شد، عمل سعی خودشون رو انجام دادند. هدف از بیان این دو وجه از زبان معصومین علیهم صلوات الله این بود که بگیم آیه در صدد رد تفکر کسانی است که خیال می‌کردند وجود بت‌ها بر روی کوه صفا و مروه مانع از صحت سعی. آیه می‌خواد بگه نخیر، با وجود اونها بر روی کوه بازم لا جناح علیه ان یطوف بهما. اما این آیه از جهت بیان حکم سعی که آیا واجبه یا نیست ساکته و نمیشه با استفاده از این آیه حکم سعی رو استنباط کرد و اونگونه که در عبارت دیروز از خلاف مرحوم شیخ داشتیم، مثل ابن مسعود و ابن عباس و ابی ابن کعب، بگیم از سعی و سنت و لیس به واجب. نخی، آیه از نظر بیان حکم خود سعی ساکته و نمیشه از اون آیه حکم سعی رو استنباط کرد. همون گونه که مرحوم علامه هم در صفحه 417 از جلد دهم منتها در این رابطه فرمایششون اینه که ان رفع الحرج لا ينافي الوجوب ولا عدمه. این لا جناحی که شد گفته شده، لا جناح یعنی نفی حرج، جناح معنای حرج، لا جناح این لا حرجه. این که نفی حرج شده گفته اشکالی نداره، مشکلی نیست، این مشکلی نبودن انجام سعی بین صفا و مروه منافاتی با وجوب و عدم وجوب نداره، هم با وجوب سازگاره، میتونه با وجوب جمع بشه، طرف واجب بدونه ما هم بگیم لا جناح، هم با عدم وجوب سازگاره، مثلا طرف بگه مستحب، ما هم بگیم لا جناح. لا انه دلیل على عدم الوجوب، پس با وجوب هم سازگاره، نه اینکه دلیل بر عدم وجوب باشه بگیم چون لا جناح فرموده پس معلوم شه واجب نیست، نه خیر، میتونه واجب باشد. بل لیس له اشعار به احدهما، اصلا رفع حرج حتی اشاره ای هم به یکی از این دو حکم نداره، نه به وجوب نه به عدم وجوب. از هو جنس لهما، چون رفع حرج حرجی نبودن انجام یک عمل جنس برای وجوب و غیر وجوبه، ولی جنس لا دلالت له علی النوع، وقتی جنس در ضمن هر کدام از انواع خودش میتونه تحقق داشته باشه، جنسی مانند حیوان هم در ماهیت انسان عقص شده، میگید حیوان ناطق، هم در ماهیت حیوانی مثل اسب وجود داره، میگید حیوان ساحل، هم در ماهیت حیوانی مثل شیر وجود داره، میگید حیوان مفترس، هم در حمار وجود داره، میگید حیوان ناحق. پس اینجا هم رفع حرج جنسه که هم در با وجوب تحقق پیدا میکنه، در وجوب هست، و هم با غیر وجوب. بنابراین اگر دلیلی مبنی بر وجوب سعی در حج و عمره پیدا بکنیم و بر وجوب دلالت بکنه، کسی نمیتونه بگه اون دلیل با این آیه منافات داره، این آیه عدم وجوب رو گفته، اون دلیل وجوب رو داره میگه. خب بعد از این که در رابطه با آیه معلوم شد که نخیر، این آیه دلیل بر استحباب و سنت بودن نیست، پس لا بأس و لا حرج و تعبیرات این چنینی، لا جناح با وجوب هم قابل جمعه، یواش یواش بریم سراغ این که آیا ما دلیلی بر وجوب داریم. عمده ترین دلیل بر وجوب سعی بین صفا و مروه چه در حج و چه در عمره، سیره و رفتار خود پیامبر اکرم هست که در نقل‌های مختلف، در روایات شیعه و سنی وارد شده این سنت و این سیره. چون روایات خودمون رو بعد مفصل‌تر خواهیم خوند، اجازه بدید اینجا ابتدا چگونگی انجام حج پیامبر رو که در حجت الوداع ندا دادن تا همه کسانی که میخوان در حال حیات پیامبر انجام حج رو در محضر او باشند و از خود پیامبر مناسک رو اخذ بکنند، نقل شده چگونگی و کیفیت انجام حج به وسیله پیامبر. مسلم در صحیح خودش این سیره رو با سندی که داره از امام صادق، اون هم از امام باقر و اون از جابر نقل میکنه. خب عزیزان میدونید جابر اون شخصیتی است که عمر طولانی کرد و پیامبر به ایشون فرمودند که شما خدمت همنام من میرسید، سلام من رو به او برسونید و شد اول زائر امام حسین در کربلا و بعد هم امام سجاد و امام باقر رو هم که زیارت کرده. لذا امام باقر از جابر در توصیف حج پیامبر نقل کرده، به واسطه امام باقر رسیده به امام صادق و مسلم در جلد چهارم از صحیح خودش از صفحه 39 تا 43 این جریان رو مفصل و طولانی نقل کرده که ما قطعاتی از اون رو میاریم. همچنین در سنن ابی داوود جلد دوم صفحه 182 به عنوان حدیث شماره 1905 این جریان آورده شده. جابر در نقل انجام حج به وسیله پیامبر فرماید حتی اذا اتین البیت معه، تا اینکه همراه او به خانه خدا رسیدیم، استلم الرکن، پیامبر رکن حجر الاسود رو استلام کرد، دستی به رکن کشید، فرمل ثلاثا و مشا اربعا، رمل رو در حاشیه آوردم، رمل نه رمل به تحریک حرکت داره، هم را هم میم، هو الهروله و هو اسراء المشی مع تقارب الخطا. این کلمه رو در مجموع البحرین این چنین معنا کرده، حرکت سریع، همون هروله، حالت دو داشتن که سریع حرکت میکنه، قدمها رو کوچیک کوچیک ور میداره. پیامبر میگه بعد از استلام رکن وقتی شروع به طواف دور خانه خدا کرد، رمل ثلاثن، سه دور رو با حالت رمل رفت، سریع حرکت کرد، و مشا اربعن، چهار شوط و چهار دور رو آرام. بعد از این که هفت شوط تمام شد، ثم نفذ الى مقام ابراهیم، آمد سراغ سنگ مقام ابراهیم، فقره این آیه رو پیامبر قرائت فرمود که واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، که در بحث نماز طواف مفصل داشتیم، فجعل المقام بینه و بین البیت، مقام ابراهیم رو بین خودش و بین خانه خدا قرار داد، یعنی پشت مقام ابراهیم برای خوندن نماز ایستاد و نماز طوافش رو پشت مقام پیامبر به جا آورد. فکان ابی یقول، جابر اینجا میگه پدرم میگفت، ولا اعلمه ذکره، من یادم نمیاد این ذکر، الا ان النبی، مگر از پیامبر که کان یقرأ فی الرکعتین قل هو الله احد و قل یا ایها الکافرون، که قبلا روایتی هم در این زمینه باز در رابطه با نماز طواف داشتیم که پیامبر وقتی نماز طواف رو پشت مقام ابراهیم خوندند، در یک رکعت بعد از حمد سوره اخلاص یا همون قل هو الله احد رو تلاوت کرد و در رکعت دوم سوره جهد یا همون کافرون رو. ثم رجع الى الركن فاستلمه، بعد از نماز طواف هم پیامبر سراغ رکن حجر الاسود اومدن، دوباره رکن رو استلامی کردند، دستی به رکن کشیدند، ثم خرج من الباب الى الصفا، سپس از اون دری که به سمت کوه صفا بود خارج شدن به سمت کوه صفا که موقعیت شو جلسه قبل عرض کردم. فلم ما دنا من الصفا، وقتی نزدیک کوه صفا شد، قرأ ان الصفا والمروه من شعائر الله، پس پیامبر آیه شریفه 158 به سوره بقره رو تلاوت کردند که خداوند فرموده ما دو کوه صفا و مروه رو به عنوان علامتهای عبادت خداوند قرار دادیم. ابدع به ما بدع الله. پیامبر هم در انجام سعی ابدع به ما بدع الله آغاز کرد به اون چی که خداوند آغاز کرده. ببینید در آیه کدوم کوه رو اول بیان کرده خداوند؟ فرموده ان الصفا والمروه، نه فرموده ان المروه و الصفا. صفا جلوتره، لذا پیامبر هم از صفا شروع کرد. پس این یادمون باشه، سعی باید از کوه صفا حرکت شروع بشه به سمت مروه. پس ابدع به ما بدع الله به، آغاز کرد، شروع کرد به اون چه که خداوند اون آغاز کرد، این از کوه صفا. فبدع به صفا فرقا علی، از صفا آغاز کرد، بالا رفت از صفا، حتی را البیت، تا یه ذره بالا رفت که بیت رو ببینه از اونجا. فاستقبل القبله، خب معلومه دیگه قبله همون بیت الله، وقتی تونست بیت رو ببینه رو به قبله کرد. فوحد الله و کبره، کلمه توحید و تکبیر رو بر زبان جاری کرد، لا اله الا الله و الله اکبر، از کار مختلف که من از اینجا میگذرم الى انقال، تا رسید به اینجا. ثم نزل الى المروه، بعد از اینکه این اعمال رو روی کوه صفا این از کار رو بیان کرد، نزل پایین آمد، الى المروه، به سمت کوه مروه حرکت کرد. حتی اذا انثبت قدماه فی بطن الوادی، قدمها رو در بطن وادی، همون وادی ابراهیم که در واقع مسعا هست، انثبت کوبید محکم حرکت کرد. سعا حتی اذا سعدتا، سعی کرد، حرکت کرد تا اینکه بالا رفت. مشا حتی اتى المروه ففعل في المروه كما فعل على الصفا، وقتی به کوه مروه رسید همون از کار و ادعیه ای رو که در صفا انجام داده بود در مروه هم انجام داد. این کار رو ادامه داد حتی اذا کان آخر و توافهی علل مروه، به طوری که آخر این تواف بین صفا و مروه کمون سعیش باشه. در کجا تمام شد هفتمون دورش؟ وقتی از صفا شروع کرده بود در مروه به پایان رسید. چون از صفا به مروه میشه یک، از مروه به صفا میشه دو، از صفا به مروه سه، از مروه به صفا چهار، از مروه به صفا و صفا به مروه، تا نهایتا وقتی از صفا به مروه میره هفتمین شوط، هفتمین دور تمام میشه. خب پس توجه کردید این سیره پیامبر که نقل شده، البته میدونیم که سیره هم از وجوب استحبابه، لذا در همین کارهایی هم که از پیامبر جابر نقل میکنه بعضیش واجب نیست، مثل استلام حجر و اینها، ولی به هر حال از اونجا که قصد حضرت رسول در این سفر که آخرین سفر عمرشون به و انجام حج بوده این بود که در این سفر مناسک حج رو به اصحاب یاد بده و بارها می فرمود که خذوا عنی مناسککم، لذا از ظاهر رفتار و عمل پیامبر استفاده میشه که سعی که بین صفا و انجام میگیره و این همه پیامبر بر او اهتمام داره، حتی به جزئیاتش توجه داره، جزء اعمال، جزئیت داره. زن نمیشه اون رو مستحب و غیر واجب قلم داد کرد، نه، از این سنت پیامبر وجوب استفاده میشه، هرچند اصل سیره اعم از وجوب استحبابه، ممکنه مستحبم باشه، ولی در اینجا ازش با اهتمامی که پیامبر داره وجوب استفاده میشه و معلومش که سعی جزئیت دارد و نباید ترک کرد. اما حالا ادامه بحثمون جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.